الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را در قلوب همه ما روزافزون بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که جلسه قبل در خدمت عزیزان شروع کردیم در ارتباط با مقام شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها بود، عرض کردیم که چون نور وجودی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها شعاع داشت، خود حضرت در مقام منیر بود و چون فضل وجود و زیادی نور داشتند، اون نور در تمام عوالم هستی به هر جا که رسید و اون مکان و اون موطن قابلیت داشت، اون نور از اون جایگاه دستگیری میکند. این اسمش میشود شفاعت. روایاتی در این باب بود، عرض کردیم که علل خصوص روایاتی در کتاب تفسیر فرات کوفی که حضرت صادق علیه السلام در اونجا می‌فرماید که حتی شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها به افرادی میرسد که اونها لیسو من شیعتها، خودشون شیعه حضرت زهرا سلام الله علیها نیستند، اما دوست داران شیعیان حضرت زهرا هستند. حتی افرادی که در عالم دنیا در عالم تکلیف با اختیار خودشون در شرایط عادی و طبیعی اینها مکتب حق رو نپذیرفتند، قبول نکردند، اما در برابر هم نبودند، مقابله هم نمی کردند، عناد و دشمنی هم نمی کردند. این از یک جهت. از جهت دیگر به اهل حق ارادت داشتند، دوستداران اهل بیت را دوست می داشتند. این حال رو در دنیا داشتند. این حال البته برزخشون چطور هست، مراحل قیامتشون چطور هست، محل بحث است، اما بالاخره در روایات فرمودن اینها مشمول شفاعت می شوند. تعبیر حضرت صادق علیه السلام در یک حدیث مفصل خیلی زیبایی است. حضرت می فرماید که خداوند تبارک و تعالی می فرماید در روز قیامت انی لا انظر فی محاسبت العباد، من به محاسبه و حساب و کتاب بندگان خودم نمی پردازم حتی تدخلی الجنه، تا وقتی که شمای حضرت زهرا وارد بهشت بشی، انت و ذریتک، شما و ذریت، شما و ائمه باید وارد بهشت بشین، و شیعتک و کسانی که شیعیان شما هستند، شیعیان شما وارد بهشت بشن، تا اینها وارد نشن من به محاسبه عباد نمی پردازم. دیگه غیر از حضرت زهرا و ذریهشون و شیعیانشون چه کسانی؟ و من اولاها معروفا یا من والاها معروفا ممن لیس هو من شیعتها، کسانی که در دنیا نیکی به شما کردند ولی از شیعیان شما نیستند، اونها هم وارد بهش بشن. بعد من بعد از اینها به محاسبه عباد میپردازم. و این فرمود معنای قول خداوند است که فرموده لا یحزنهم الفزع الاکبر، اون فزع اکبر که برای محاسبه و حساب و کتاب است و سختی های و دقت نظرهایی که در ارتباط با اعمال بندگان در روز قیامت اتفاق خواهد افتاد، اینها شامل حال این افرادی که در دنیا به یک نحوی با حضرت زهرا سلام الله علیها مرتبط بودند شامل حال اینها نمیشه. به تعبیری در روایت آمده اینها بدون حساب وارد بهش میشوند. در بعضی از روایات دیگه، چون بحث عرض کردیم دیروزم بحث شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در روایات خیلی مفصل و با جزئیات بیان کردن ائمه علیهم السلام، در روایت دیگر وقتی ورود حضرت زهرا سلام الله علیها رو به صحرای محشر توضیح میدن که گفته میشود قضوا ابصارکم، چشماتون رو ببندید ای اهل محشر، البته این چشماتون رو ببندید یک دستور تشریعی نیست صرفاً، بلکه یک دستور تکوینی است. یعنی واقعاً چشمهای اهل محشر از مشاهده حضرت زهرا سلام الله علیها محروم هست، بصیرت اونها، درک اونها، فهم اونها به مقام حضرت زهرا سلام الله علیها نمیرسد، حتی اگر به حسب ظاهر جسته ظاهری رو هم نگاه بکنن. اینجا صحبت از محرم و نامحرمی که در دنیا هست اونجا نیست، اونجا این احکام محرم و نامحرم نیست، اونجا محرم و نامحرم ها جور دیگری است، اونجا هم هست محرم و نامحرم، شکل دیگری است. قضوا ابصارکم، چشم هاتون رو ببندید، این بیان از این مطلب هست که کسی میخواهد وارد بشود که شما توان مشاهده او را ندارید یا لیاقت مشاهده او را ندارید، چون در رتبه او نیستید، فهم و درک مقام و عظمت او را ندارید. چرا این تعبیر را عرض می کنم، چرا میگم قضوا ابصارکم به این معناست؟ به دلیل ادامه روایاتی که در همین باب وارد شده، تو همین دست روایاتی که صحبت بستن چشم ها هست، در همین روایات ما بعدش توضیحاتی برای کیفیت ورود حضرت زهرا سلام الله علیها داده شده که همه این توضیحات حکایت از عظمت مقام می کند. و به قول آقایون به تناسب حکم و موضوع ما باید قضوا ابصارکم رو اونطور معنا بکنیم، یعنی قضوا ابصارکم رو متناسب با عظمت معنا بکنیم، نه متناسب با محرم نامحرمی. صحبت از محرم نامحرمی نیست در حدیث، صحبت از بیان عظمت است. پس چشمهایتان را ببندید که شخص عظیم و شأنی میخواهد وارد بشود، یعنی به لحاظ در نظر گرفتن مقام او چشماتون رو ببندید، نه به لحاظ محرم نامحرم که ما بگیم حالا سادات میتونن نگاه کنن یا مثلا نمیتونن نگاه کنن. کسانی که در دنیا بودن سادات بودن، ذریه حضرت زهرا بودن اینها. لذا به یک تعبیری همه انبیا هم مشمول این هستن در یک مراحلی بدون شک، چون این عبور حضرت زهرا سلام الله علیها یک عبور آنی نیست، یک عبور یک موطنی و یک مرتبه ای نیست، یک عبوری است از پایین به بالا. عبور صاف هم نیست، چون حرکت حرکت صعودی است، حرکت به طرف عرش پروردگاره، حرکت به طرف بهشت هست. چون حرکت این نحوه، این نحوه بهش میگن حرکت صعودی. در حرکت صعودی هر قدم بعدی بالاتر از قدم قبلی است و قدم های اونجا باز قدم های بالاتر از پایین تر، مقام بالاتری است از مقام پایین تر. مقام بالاتر نور بالاتری است نسبت به قدم قبل. پس در هر قدم قبل نور کمتر است، در هر قدم بعد نور بیشتر است، تقرب به خداوند بیشتر است. پس چون این سیر حضرت زهرا سلام الله علیها و مشیه داره که حضرت مش میکند، قدم میزند یا سوار بر ناقه ایست و هودجی است حرکت میکند، با مجموعه اون چه مربوط به حضرت زهراست، یعنی اون ناقه و اون هودج و قبه ای که حضرت در اون نشستند، تمام این مجموعه ای که مربوط به حضرت زهراست داره به سمت بالا میره. پس این قضوا ابصارکم میتواند صاحب مراتب باشد، مشکلی نداره. یعنی چی صاحب مراتب باشه؟ یعنی در یک مرتبه ای انبیا بشه نگاه کنند، غیر از انبیا نتونن نگاه کنند. در یک مرتبه ای شیعیان بتونن نگاه کنند، غیر از شیعیان نتونن نگاه کنند. در یک مرتبه ای که این حرکت به اوج خودش برسه، میشود مقامی را تصور کرد، در حد فرض عرض میکنم ها، میشود مقامی را تصور کرد، اینطور فرض کرد که در یک مقامی حتی انبیا هم قضو ابصارکم شاملشون بشه، یعنی انبیا هم با چشماشون رو ببندن و میبندند چون نمیتونن نگاه بکنن، نمیتونن درک کنن. به خاطر همین هم این مقامات رو خود ائمه بیان فرمودن، کس دیگه ای نمیتونه اینها رو بیان بکنه که از زهرا چطور میان، با چه کیفیتی میان. اینها امام صادق بیان کردن که خب در رتبه حضرت زهرا هستن، 14 معصوم با هم در یک رتبه هستن. حالا بالاخره این نکات رو که انسان در نظر بگیره در مجموع، بعد میبینید که خیلی خیلی نکته لطیفی که در روایات ورود حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها به صحرای محشر هست، نکته خیلی خیلی مهم و لطیف، البته در پستای کلام ائمه علیهم السلام هست و تصریح بهش نفرمودن، این هست که بیش از این که خود حضرت زهرا رو توصیف بکنند، اصلا در روایات شفاعت اونجور که بنده یادم میاد، حالا اگر ممکن هست اشتباه بکنم اما بالاخره هرچی الان در ذهنم هست، اینه که اصلا خود حضرت زهرا توصیف نشدن در روایات شفاعت، خود حضرت توصیف نشدن، یا ناقه حضرت زهرا توصیف شده، یا ملائکه اطراف ناقه توصیف شدن، یا اون هودج و قبه‌ای که در اون قبه نشستن توصیف شدن، یا شفاعتگری حضرت زهرا سلام الله علیها توصیف شده، یا اون عبا و کسایی که روی دوش یا روی سر حضرت زهرا هست و اون میاد در صحرای محشر منتشر میشه، یا پیراهنی که روی دست حضرت زهرا است، تمام شؤونات و ظهورات و آیات حضرت زهرا سلام الله علیها هست، نشانه هاست، مقامات است. خود بی بی سلام الله علیها توصیف نشدن هستن، چون توصیف شدنی نیستن. چرا؟ لأن الخلق فتمو عن معرفتها، چون خلق اصلا بریده شدن از معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها، نمی توانند درک بکنن. به خاطر همین اونجا هم چون عالم عالم قیامت هست، عالم قیامت عالم حقایق هست، عالم اعراض نیست، عالم واقعیت هاست، عالم ذاتیات هست، نه عالم اعراض و عوارض، به خاطر همین حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها توصیف نشده در روایات. مثلا در مورد اون قبه و اون هودجی که روی ناقه قرار داده شده، روی ناقه در محشر، مثلا خیلی تعبیر عجیبی داره در چند روایت داره که یورا ظاهر قبه من نور، اولا که از نوره، این یک، ثانیا فرموده یورا ظاهر ها من باطنه ها، این قبه این هودج صاحب ظاهر و باطن است، اولا ظاهر دارد باطن دارد. حالا باز بنده عرض میکنم بین این ظاهر تا باطن، باطن قبه ها چه مراتبی هست، اینا دیگه بیان نفرمودن، ما هم نمیدونیم، عقل کسی نمیرسه، اینا رو باید خود معصوم بیان بفرماید، اما بالاخره ظاهر و باطنی دارد. فرموده ظاهرش از باطنش دیده میشه و باطنش از ظاهرش دیده میشه. نگاه به این قبه که کسی بکنه، مراتب وجودی این قبه، ظاهر و باطنش، یعنی از اعلی مرتبه وجودیش تا آشکارترین رتبه وجودیش رو همه میبینن، دیده میشه، قابل دیدن هست. مثل چی؟ مثلا مثال بخوایم بزنیم ظاهر و باطن، شما فرض بفرمایید امام معصوم علیه السلام در دنیا یک بدن دارد، هیکل مقدسی دارد، جسمی دارد، یک قلبی دارد، درسته؟ امام یک قوه معرفتی دارد، یک علومی دارد، قلب امام فرموده ظرف مشیت پروردگار هست دیگه، ما میبینیم اون حیثو؟ به یک معنا میبینیم، به یک معنا نمیبینیم. اون جنبه وجودی امام معصوم که فرموده ظرف مشیت خداست که باطن امام معصوم هست، به یک معنایی میبینیم، به یک معنایی نمیبینیم. نمیبینیم که واضحه، خب یک حقیقت سری و باطنی ما در اون عرصه راه نداریم، اما به یک معنا هم میبینیم. چطور میبینیم؟ از ظاهر امام میبینیم، یعنی وقتی امام میخورد، غذا میخورد، ما میفهمیم مشیت خدا به این تعلق گرفته، وقتی دستور میدهد فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام است، این کار رو انجام بدید، انجام ندید، جهاد بریم نریم، سکوت کنیم، هر کاری که امام معصوم انجام میدهد که از این بدن مبارک که کاملا ظاهر مقام امام است، مقام ظاهری است، هر چیزی، لفظی، صوتی، حرکتی، سکونی، خوابی، بیداری از این بدن مقدس آشکار می شود، ما از این اون باطن رو می بینیم. چرا باطن رو می بینیم؟ به خاطر اینکه می دانیم به دلایل دیگر که از باطن امام تا ظاهر امام حجابی وجود ندارد که باطن را به طور صحیح به ظاهر منتقل نکند. معنای اسمت همینه دیگه، تلقی صحیح وحی، تلقی صحیح حقایق درست بگیره، یکی مال باطن امامه، مال باطن انبیاست. صحیح در خودش نگه داره، صحیح به بیرون چیکار کنه؟ آشکار کنه. حالا هر اگر صحیح بگیره اما صحیح منتقل نکنه، از مرتبه سر و درون که حقیقت رو عکس کرده تا مرتبه ظاهر که میخواد اون باطن خودش رو در ظاهر آشکار بکنه، یک نقصی رخ داده و نقص در امام نیست و امام معصوم است. پس بنابراین از باطن امام تا ظاهر امام و مراحل نزول یک حقیقت از باطن تا ظاهر، تمام اینها باید نورانی باشه. بعد ما که با باطن امام مرتبط نیستیم، ما با ظاهر مرتبطیم. ما از تبسم امام رضایت خدا را درک میکنیم بلا فاصله، یعنی تا او اظهار شادمانی میکند سرور خدا را میفهمیم، رضایت خدا را میفهمیم، ثواب داشتن اون عمل را میفهمیم، ولو امام حتی حرف هم نزنن. حالا این مثال برای این زدم که ببینید یورا ظاهر و هامن باطنه ها یعنی چی. گاهی میشه یک حقایقی بین مراتب باطنیش و ظاهریش انقدر لطافت و شفافیت و رقت هست و انقدر حجاب در کار نیست و مانعی در کار نیست بین باطن و ظاهر، از این حقیقت تعبیر میشه به این که یورا ظاهر و هامن باطنه ها و باطن و هامن ظاهر، ظاهر و باطنش گویا یکی شده. شما همین هیکل مقدس امام علیه السلام رو هم ببینی میتونی بگی این اراده خداست، این غضب خداست، این رضایت خداست. تبسم او میگی رضا خدا راضی شد، غضب او، اخم او میگی خدا ناراحت از این کار. حتی در روایات دیدید خیلی معروف و مشهوره، در روایات متعدد راوی میگه که مثلا فلان سوالو پرسیدم یا فلان مطلب و گفتم فاستوا جالسا، حضرت نوع نشستنشون رو عوض کردن. خیلی هم مهمه، نوع نشستن رو عوض کردن، حرف نزدن هنوز اما راوی خودش فهمید که این حرف غلطه، یعنی این حرف با واقعیات عالم جور نیست، چون امام نوع نشستنشون تغییر دادن. یا اقلن حالا اگه دال بر غضب نباشد، اقلن دال بر اهمیت مطلب است. یعنی الان من با این حرکت بدنم میخوام به شمای شنونده و به همه عالمی که اینو میفهمن با حرکت بدنم نشون بدم این موضوع مهمیه، نباید ساده گرفته بشه، موضوع جدی است. پس ببینید حرکت بدن امام با اینکه بدن امام ظاهری ترین رتبه امام هست، چطور حکایت میکند از مبادی عالیه عالم، از مشیت خدا، از علم الهی حکایت میکند که این مطلب مثلا غلط است یا درست است. همونطور قبه ای که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون می نشینند در قیامت در صحرای محشر، اون هم یه همچین حالتی داره، باطن داره و ظاهر داره. باطنش در روایت آمده که داخلش هست، باطن داخل، در همین روایت قبه آمده که داخلش هست. حالا تعبیر این ظاهر و باطن این قبه فهموده، داخلش عفو خداست و خارجش رحمت خداست. خیلی مهمه این دو تعبیر، خیلی خیلی مهمه. اینا توصیف چی آقایون؟ توصیف قبه ایست که حضرت زهرا در اون قبه نشستن، نه توصیف خود حضرت زهرا. خود حضرت چطور باید توصیف کرد اون وقت؟ چه کسی میتونه که مثلا ادبیاتی بیاره، کلماتی بتونه بیاره؟ قبه ای که بر اومی نشیند فرموده، این حدیث صحیح هم است، یعنی بزرگان، فقها، علما هم در کتاب ها نقل کردن، هم روی منابر گفتن، هم در کتاب های علمیشون نوشتن. حدیث معتبری است، به چند سند هم نقل شده. داخلها عفو الله و خارجها رحمت الله. داخل این قبه عفو خداست. خب یکی از اسماء مهم الهی که اگر این اسم نباشد نظام خلقت اصلا سرپا نمیشه، عالم تکلیف برداشته میشه، بهشت برداشته میشه، چون هیچ کسی حق عبادت خدا رو نمیتونه انجام بده، باید مرتبط با عفو خدا بشود. همه داخل این قبه عفو خداست و خارج این قبه که همون ظاهرش باشه رحمت خداست، که حالا این رحمت رحمانی، رحمت رحیمی کاری نداریم. عرضم اینه که ببینید چطور اون قبه رو توصیف کردن به دو اسم از اسماء مهم الهی، یکی رحمت خدا و یکی عفو خدا، و جالب هر دو اسم جزو اسماء جمال نه اسماء جلال. یعنی اصلا ظهور حضرت زهرا سلام الله علیها در محشر ظهور جمالیه است، برای جذب است، برای بهشتی کردن است، ظهور به رحمت است، ظهور به عفو است. برای همین هم صاحب مقام شفاعت پیغمبر و ظهورش از زهرا سلام الله علیها هستند. ظهور هستند به این ظهور. قبه قبه است که داخلش عفو خداست، باطنش خارجش رحمت خدا هست. در این حرکتی که با این آشکاری که حضرت انجام میدن به سمت عرش خداوند تبارک و تعالی حرکت میکنن و اونجا میفرماد که یا رب شیعتی، در روایات دارند خدای شیعیان من، بعدم میفرماد که شیعت و شیعتی، شیعیان شیعیان من، که حالا اینا معانی متعدد میخواد میتونه داشته باشه، نمیتونیم واردش بشیم. در معنای اول میتونه شامل انبیا بشه که شیعتی، شیعیان اولیه ائمه انبیا هستن، مثلا انبیا شفاعت میشن. شیعت و شیعتی میاد در رتبه بعد پیروان انبیا و پیروان ائمه علیهم السلام، اینا میشن شیعیان شیعیان. بعد محبی شیعتی، دوستداران شیعیان من، یعنی هر کسی که به هر نحوهی ولو با چند واسطه رابطه محبت و رابطه همراهی و ملایمت با ما پیدا کرده باشه، اینها همه مشمول شفاعت از زهرا سلام الله علیها می شوند. این خیلی مهمه. خود نفس حرکت حضرت زهرا سلام الله علیها در قیامت، خود نفس وجود حضرت زهرا و حرکت زهرا، حضرت زهرا در قیامت و در محشر، خود نفس این حرکت بدون کلمات، خود این داره شفاعت درست میکنه، خود این داره انتشار نور داده میشه. بعد توصیف فرموده که چقدر ملک دورش هستن و اینها دور اون ناقه هستن و بعد خود اون ناقه چه اوصافی دارد که یک باری در این جلسه گفتیم، اون حدیث رو فکر میکنم یک جلسه توضیحش دادیم، که خود اون ناقه هم همه تماما اسماء الله، مجد خداست، قدرت خداست، عظمت خداست، نمیدونم صفات مختلف، جلال خداست. خود اون ناقه هم یعنی یک مجموعه کاملی از اسماء و صفات حسنای الهیه وارد صحرای محشر میشه، برای اینکه اوضاع محشر رو فیصله بدهد، خاتمه بدهد، تکلیف حق از باطل معلوم بشه. حالا این تمام اینها، دقت بکنید، عرض من این امروز، تمام این ظهورات حضرت زهرا سلام الله علیها در محشر همش بازتاب همین کارهای 18 سال زندگی از زهراست در دنیا، تمام اونها همین هست. یعنی همون حرکت به سمت پشت در، همون حرکت به سمت مسجد، همون حالتی که از زهرا سلام الله علیها داشتن که شما میبینید در همش غضبه، ظاهرش همش غضبه، فدک رو میخوام، حق امیر المومنین رو میخوام، بچه من رو سخت کردید، نفرینتون میکنم، همه اینا بوده دیگه. پیراهن روی چادرشون روی سرشون، حضرت کنار قبر پیغمبر اکرم، کنار قبر حمزه سید الشهدا، در دنیا همه این چیه؟ غضب. به حسب ظاهر غضب بر کیست؟ بر کسانی که هیچ گونه قابلیتی برای پذیرش انوار حضرت زهرا ندارن، یعنی حتی حاضر نیستن نسبت به این ماجرا سکوت کنند، بلکه ورود پیدا کردن همکاری میکنن، اگر هم سکوت کردن با سکوتشون همکاری میکنن بر علیه حضرت زهرا، بر اینها غضب میکنه. باطن این غضب چیه؟ باطن این غضب اون چیزی که در قیامت آشکار میشه چی هست؟ تماما رحمته، تماما شفاعته. یعنی با شما روایات ورود حضرت در محشر و شفاعت حضرت زهرا که خب عرض کنم روایت مفصلی است، تمام اینها رو، این رو باطن کارهای حضرت زهرا بعد از پیغمبر اکرم علی الخصوص قرار بدید، یعنی در این 70-75 روز 95 روز اون کارهایی که بیبی کردن سلام الله علیه تمام چی بوده؟ تمام غضب بوده، تمام قوه قهریه بوده، تمام ظهور به جلال بوده، اسماء جلالیه آشکار میشد. صحبت از نفرینه، صحبت از گریه است، صحبت از غمه، صحبت از حزنه، تماما ظهور حزنه. فرمود حزنی که بر ایشان وارد شد بعد از شهادت پیغمبر اکرم، امام صادق فرمود کسی غیر از خدا نمیداند، دخلها من الحزن ما لا يعلمه الا الله، وارد شد بر او از حزن آنچه که احدی غیر از خدا نمیداند، اینقدر حزن بود و این حزن هم آشکاری داشت، تمام مازالت، معصبت الرأس، باکیت العین، پیوسته در حال گریه بود. این حال از زهرای مرضی سلام الله در این ایام بود. ناحلت الجسم، انقدر گریه کرد حضرت و البته آسیب هایی که بر بدن هم بود، مخصوصا طبق فرموده امام صادق علیه السلام ضربه غلاف قنفذ لعنت الله علیه بر بازوی حضرت زهرا سلام الله که سبب شهادت شد علل خصوص این و گریه های شدید و حزن بر پیغمبر اکرم. میدونید حزن ائمه مثل ما نیست، حزن اونها وقتی که حزن شدید دارن دیگه میل به قضا هم نیست، یعنی در نهایت ریاضت های جسمانی قرار میگیرن. به خاطر همین حضرت صادق فرمود در روزهای آخر دیگه قد ذابت لحمها، گوشت ها آب شده بود، فرمود کامل مثل یک سایه ای بود حضرت زهرا روی زمین که دراز بکشن انگار پارچه ای پهن بشه، انگار چیزی نیست زیر پارچه. این در این حال خب بعد تمام حال حضرت زهرا اینه، این ظاهرشه که به این شدت آشکار شده، باطن این همون چیزیست که در قیامت معرفی کردن، باطنش همش رحمته بر دوستانشون، بر هر کسی که به نحوی با قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها همکاری بکنه، همراهی بکنه. این اون قوت وجودی که دیروز عرض شد، فضل نور، شعاع نوری که از حضرت ساطع شده، همه میدونیم حضرت خب در مقام منیر هستن مثل خورشیدی که نور داره، اما صحبت در اینه که این نور چقدر قدرت دارد، این نور چقدر کارایی دارد. فکر نکنیم فقط این نور میاد شیعیان و دوستانشو گریه کنه و روزخانه و منبری ها و نمیدونم سینه زن ها و علما و فقها و اهل معرفت و اینها رو میگیره، نه، اینها درجات اوله که اینها رو میگیره، میره تا جایی که حتی کسی به کسی یک جرعه آب داده، حبن لفاطمه، از روی محبت حضرت زهرا یک جرعه آب داده به کسی، لباسی به او داده، طعامی به او داده، کاری کرده، حتی طبق روایات که الان خوندم اگرچه لیس من شیعتها، شیعه از زهرا هم نیست، طبق اون مثل روایتی که فرمود جماعتی هستن وارد بهشت میشوند نمیدانند اصلا شما چه میگویید، اعتقادات شما را اصلا نمیدونن اما وارد بهشت میشن. چرا؟ حضرت فرمود چون اینها قسم به حق علی میخورند، میگن به حق علی چنین، به حق علی چنان، یعنی امیرالمومنین رو فل جمله نمیدان امام است، اختلاف بوده چی اینا رو نمیدان، فل جمله این شخصیت جوانمردی بوده که اگر به اسم او قسم خوردی باید پای قسمت بیستی، همین مقدار منتشر بشه ازش در عالم، در وجودش محکم بشه، همین موضوع مشمول شفاعت میشود. فرمود یدخل فی الجنه جماعتون یقال لهم الحقیه، یک گروهی وارد بهش میشن، به اینا گفته میشه حقیه. گفت آقا حقیه یعنی چی؟ فرمود اینها قسم میخورن به حق علی و ما یدرون ما حق علی، حق علی رو نمیشناسن ولی قسم به حق علی میخورن. این حدیث هم دو معنا داره، البته هر دوش هم درسته، یه معناش همینی که عرض کردمه، یک معناش هم همه عالم رو میگیره، چون تمام عالم ما یدرون ما حق علی، حق امیرالمومنین هیچ کس نمیشناسه، به یک معنا تمام عالم اینا همه دارن به حسب امیرالمومنین و اتکای به امیرالمومنین که همون قسم به امیرالمومنین است حرکت میکنن، حق امیرالمومنین هم نمیشناسن. حالا این معنی باطنی حدیث، انسان به خاطر معنای تعویلی باطنی نباید دست از ظاهر بکشه، در مقام ظاهر حضرت میخواستن بفهمن یک افرادی که به حسب ظاهر هم فکر شما هم نیستن، حتی صرفا یک نخ باریک بین وجود اونها و وجود امیرالمومنین کشیده شده، به همون مقدار هم چی میشن؟ اینها اهل نجات و اهل بهشت میشن. یعنی اینقدر محبت امیرالمومنین کاراست. حالا ما اگر باور نکنیم این رو، خدایی نکرده، ما خودمون محروم شدیم از واقعیت‌های عالم. ما اگر عظمت محبت حضرت زهرا سلام الله علیها رو کم پیش خودمون حساب بکنیم ما محروم شدیم، ولی اون عظمت خودش هست و اولین چیزی که اتفاقا سبب می شود که انسان از شفاعت محروم بشه یا شفاعت‌های ضعیف به او برسد که موجب حسرت فراوان خواهد شد، اولین چیزش انکار همین موضوعات، همین خود همین فضائل رو انکار کنه. به خاطر همین در روایت داره الانکار لفضائلهم هو الکفر، انکار فضائل کفره، کفر یعنی پوشاندنه، ستره، خودتو در حجاب قرار میدی، کفر نه اینکه او رو در حجاب قرار میدی، او رو در ارتباط با خودت در حجاب قرار میدی، نه او رو نسبت به حقایقی که داره در عالم منتشره، تو که نمیتونی او رو در حجاب قرار بدی، که خورشید عالم تا به داره کار خودشو میکنه، شما اگر انکار بکنی، اگر نپذیری، شما خودتو در ارتباط با او در حجاب قرار دادی، کافر شدی، ساتر شدی، مانع شدی، محرومم میشی. به خاطر همین روایات متعدد، خیلی زیاد روایات داریم، فرمودن آقا چیزی از فضائل ما بهتون رسید، انکار نکنید. این بزرگواری ائمه است که اینو به ما تعلیم فرمودن، قدم اول این انکار نکن، انکار کنی صد میشه دیگه، محروم کردی خودتو، در برابر قرار نگیر. ناقه حضرت زهرا چنین است چنان است. آقا این چه حدیثیه؟ اینه نگو، بگو من نمیفهمم. شما بالاتر از اونوری برو، بگو ای اینا از کاش اینا از اینا بالاتر، هنوز تازه ائمه بنزه عقل ما فرمودن. همیشه به سمت عظمت برو در مورد ائمه. چرا؟ چون آیات خدا، چون مثل اعلای خدا هستن. تضعیف اونها تضعیف توحیده، تقویت اونها تقویت توحیده. خدای شما چقدر بزرگه، چقدر عظمت داره، آیت خداست، مثل اعلای خداست. اگر فضیلتی به تو رسید به سمت عظمت برو، نه به سمت تنقیز، نه به سمت انکار. حالا به سمت عظمت نمیخوای بری، خیلی خوب، سکوت کن اقلا در باطن خودت، نه در ظاهر فقط، در حقیقت وجودی خودت، خودت رو طوری بساز انکار نکنی، چون انکار کنی خودت محروم میشی. اگر این معارف و این فضائل و این مقامات که ائمه به بیانهای مختلف فرمودن، یه وقتی حضرت زهرا نور حضرت زهرا رو توضیح دادن، این یک مثلا فضائل، یه وقتی مقامات دنیوی حضرت زهرا رو توضیح دادن، این یک، یه وقتی مقامات قیامتی رو توضیح دادن، این شفاعت و اینا، یه وقتی فضائل حضرت در بهشت رو توصیف کردن، گاهی فوق بهشت حضرت زهرا رو توصیف کردن، اگر مجموعه اینها رو انسان با هم دیگه هی مذاکره بشه و در به خورد وجود انسان بره، نه اینکه انسان فقط بشنوه، اینقدر گفته بشه. ما در درس‌های اخلاق اساتید این موضوع اخلاقی رو، مثلا بحث حسد، بحث وفای به عهد، مثلا میخوان، دیدید درس‌های اخلاق میخوان بگن چندین، میبینی گاهی سال چندین ماه درس اخلاق هر روز میری هی میگه حسد چنین است، حسد حواس، فردا میری همون ریاض پس فردا، همه میگن به 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 استاد اخلاق، واقعا هم استاد اخلاق، میبینی استاد اخلاق سالها درس اخلاق گفته، بالاخره در این فن خبره است. اما شما وقتی به لحاظ علمی بررسی میکنی، میبینی تکرار در فرمایشاتش زیاد هست. میگه استاد چرا زیاد تکرار میکنی؟ میگه به خاطر اینکه تا تکرار زیاد انجام نشه این مطلب در شما نهادینه نمیشه. موضوع اخلاق موضوع علم افزودن نیست که شما فقط حدیث به گوشت بخوره یاد بگیری. ما میخوایم در علم اخلاق چیکار بکنیم؟ این کار رو تبدیل به یک پروژه عملیاتی کنیم، بیاد از دست و پای شما آشکار بشه. این نیاز به تکرار داره، درسته؟ اعتقادات از اخلاق بالاتره و پروژش سنگینتره، سختره. اگر ما میخوایم واقعا در وجود ما این اعتقادات شکل بگیرد و در حقیقت جزو ذاتیات ما بشود، به تعبیر روایات ایمان ما و اعتقاد ما به این فضائل بشه مستقر، نه مستودع. این نشه که امروز اعتقاد داریم، چهار روز دیگه به خاطر دوتا شبهه این مطلبی چی بشه از وجود ما پاک بشه. اینطور نباشه. اعتقاد اگه میخوایم به نحوی باشه که در وجود ما نقش ببنده، این حتما باید تکرار بشه، حتما باید از زوایای مختلف هی بررسی بشه. لذا این اعتراض اصلا جا نداره که آقا مثلا چقدر فضائل گفته میشه، نباید فضائل زیاد گفته بشه، فضائل اهل بیت، نه، به همون دلیلی که اخلاق باید تکرار بشه، فقه باید تکرار بشه، به همون دلیل و با اولویت چند برابر مقامات اهل بیت. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا تمام حقایق عالم وابسته به ائمه است. حقیقت وجودی من، حقیقت وجودی تو، حقیقت همه وجود، همه نظام هستی وابسته به اون منیره. شما باید کاری بکنیم ما که حقیقت وجودمون با منیر، با اون مبدأ فیض باید گره بخوره، ولی از همه چی محرومی. فقه هم رو هوای، اخلاق هم رو هواست، هیچ چی به درد نخواهد خورد. پس این موضوع خیلی مهمه که این روایات و این فرمایشاتی که ائمه علیهم السلام با بیانهای مختلف وقتی میبینیم تمرکز کردن روی یک موضوعی و توضیح فرمودن، ما هم تمرکز کنیم، ما هم دقت کنیم. مثل همین یکی دو تا نکته‌ای که عرض کردم، خب اینا از دقت، از تمرکز، از لطف خداست در حقیقتش. و حسب ظاهر عرض میکنم، اون چیزی که معد برای نزول این فیض، این تمرکزه، دقته که حضرت زهرا وارد صحرای محشر میشن، حرکت میکنن. خب این حرکت رو با دقتی بشه، از اسفل به اعلا، حرکت سعودیه، این خودش یک نکته است، یک تصویر جدیدی به انسان میده. همین که اون قبه توصیف بشه، عف، رحمت، باطن، ظاهر، دیده شدن باطن و ظاهر، خب اینا تعابیری که ائمه به کار بردن. ما باید رو تک تک این کلمات دقت کنیم، به وسیله این دقت ها، به وسیله این توضیحات، اینها شیره جان انسان میشه، نتیجه‌اش میشه ایمان انسان مستقر میشه، درجات ایمانی انسان تعالی پیدا میکنه. اینم که غایت خلقت دیگه، غرض همینه که همین اتفاق، چیزی بالاتر از معرفت خدا و معرفت اهل بیت دیگه ما نداریم در نظام فکری دین. خداوند تبارک و تعالی توفیق بهره برداری بیشتر از معارف اهل بیت علیهم السلام به همه ما کرامت بفرماید و ما رو شکرگزار این طور جلسات و این محافل و ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت و دوستی با دوستان اهل بیت قرار بدهد ان شاء الله. صلوات بر محمد و آل محمد.